سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع فوق‌العاده داغ و مهم، یعنی هوش مصنوعی یا همون AI.
سلام، باعث افتخاره.
مرجال اصلی بحث امروزمون هم فصل اول کتاب خیلی معروف هوش مصنوعی رهیافتی نوین، نوشته راسل و نورویگه.
بله، یه کتاب کلاسیکه تو این حوزه.
هدفمون اینه که بفهمیم این AI که این همه ازش میشنویم واقعا چیه، از کجا اومده و خب چه آینده‌ای رو ممکنه برامون رقم بزنه، هم فرصتاش هم چالشاش.
چون واقعا میگن تأثیرش میتونه خیلی عمیق باشه، شاید بیشتر از هر فناوری دیگه‌ای که تا حالا داشتیم.
دقیقاً. خب برای شروع شاید بهتره از خود تعریفش شروع کنیم. اصلا هوش مصنوعی چی هست؟
سوال خوبیه، چون جوابش خیلی هم ساده نیست. به طور کلی میشه گفت تلاش برای فهمیدن و ساختن موجودات هوشمند.
موجودات هوشمند یعنی چی دقیقاً؟
یعنی ماشینایی که بتونن توی موقعیت‌های جدید کارآمد و امن عمل کنن. ولی خب 4 دیدگاه اصلی برای تعریفش مطرح بوده.
4 دیدگاه؟ میشه یکم بازشون کنید؟
حتماً. یکی این که ماشین مثل انسان عمل کنه. آزمون تورینگ معروف از همین دیدگاه میاد.
آها، که ماشین بتونه یه جوری رفتار کنه که ما فکر کنیم انسانه.
دقیقاً. دوم این که مثل انسان فکر کنه. این دیگه میره توی حوزه علوم شناختی و مدل سازی ذهن.
که خب خیلی پیچیده تر به نظر میاد.
همینطوره. سوم این که منطقی فکر کنه، یعنی بر اساس قوانین تفکر مثل منطق و احتمالات استدلال کنه.
و چهارمی؟
چهارمی اینه که منطقی عمل کنه، یعنی تمرکز روی ساخت عامل‌های منطقی یا rational agents هستش.
rational agents. این الان رویکرد غالبه، درسته؟
بله، تقریبا میشه گفت رویکرد غالب و مبنای چیزیه که بهش میگن مدل استاندارد هوش مصنوعی. این عامل‌های منطقی سعی میکنن بهترین نتیجه ممکن رو به دست بیارن، یا حالا بهترین نتیجه‌ای که انتظار میره.
خب چرا این رویکرد اینقدر مهم شد؟
ببینید، یه جورایی عملی تر بود. به جای اینکه درگیر بشیم با شبیه سازی کامل ذهن انسان که خب خیلی سخته و شاید همیشه هم منطقی نیست.
آره واقعا.
تمرکز رفت روی رسیدن بهترین خروجی، یه چیز قابل اندازه گیری. ولی همین بهترین نتیجه خودش الان شده یه چالش بزرگ.
چطور؟
چون تعریف کردن اهداف واقعی ما آدما برای ماشینا فوق‌العاده سخته. بهش میگن مسئله همترازی ارزش‌ها، value alignment problem.
میشه یه مثال بزنید که روشن‌تر بشه؟ منظور از این عدم همترازی چیه؟
حتماً. فرض کنین شما به یه هوش مصنوعی خیلی قدرتمند میگید برو مشکل ترافیک تهران رو حل کن.
خب؟
یه عامل صرفاً منطقی بدون درک کامل ارزش‌های انسانی ممکنه به این نتیجه برسه که بهترین راه اینه که مثلا همه ماشینا رو از کار بندازه یا آدما رو نذاره از خونه بیان بیرون.
وای، چه وحشتناک.
بله، هدف شما که کم شدن ترافیک بود برآورده شده، ولی نتیجهش یه فاجعه است. برای همین الان بحث اینه که ماشینایی بسازیم که به طور قابل اثبات سودمند باشن، probably beneficial، یعنی بفهمن نیت واقعی ما چیه، نه فقط دستوری که دادیم.
احمیدم، چقدر پیچیده است. شاید اگه به ریشه های هوش مصنوعی نگاه کنیم درک این مسائل راحت تر بشه. این علم از کجا اومده اصلا؟
سوال خیلی خوبیه. AI یه دفعه سبز نشده. ریشه های خیلی عمیقی داره توی علوم مختلف. یعنی یه حوزه کاملا بین رشته ایه.
مثلا چه رشته هایی؟
خب از فلسفه شروع کنیم که سوالای اصلی در مورد منطق، ذهن، دانش، استدلال و حتی اخلاق رو مطرح کرده از زمان ارسطو تا حالا.
جالبه. بعد؟
ریاضیات که ابزارهای کلیدی رو داده. منطق سوری، نظریه احتمالات که برای مدیریت عدم قطعیت حیاتیه، بحث محاسبه پذیری با ماشین تورینگ و پیچیدگی محاسباتی.
که بفهمیم چه مسائلی اصولاً قابل حل هستن و چقدر سختن.
دقیقاً. بعد اقتصاد هست با نظریه تصمیم و نظریه بازی‌ها که به انتخاب بهینه کمک میکنه. علوم اعصاب که سعی میکنه بفهمه مغز چطور کار میکنه.
روانشناسی هم حتما نقش داشته.
قطعاً مطالعه رفتار و شناخت انسان از رفتارگرایی گرفته تا روانشناسی شناختی. بعد مهندسی کامپیوتر که سخت افزار لازم رو فراهم کرده. قانون مور، جی پی یوها، تی پی یوها.
قدرت پردازشی که این پیشرفت‌ها رو ممکن کرده.
بله. و نباید نظریه کنترل و سایبرنتیک رو فراموش کنیم که بحث سیستم‌های خودتنظیم و بازخورد رو مطرح کرد و در نهایت زبانشناسی که ارتباط زبان و تفکر رو بررسی می‌کنه.
پس واقعاً یه آمیزه ای از کلی علمه. حالا اگه یه نگاه سری به تاریخچه‌اش بندازیم چی می‌بینیم؟ شنیدم دوره‌های اوج و فرود زیادی داشته.
دقیقاً. یه تاریخچه پرماجرا داره. تولدش رو معمولاً به کارهای اولیه مکالک و پیتس روی مدل‌های عصبی مصنوعی در دهه 40 و بعد کارگاه معروف دارتموف در سال 1956 نسبت میدن. اونجا بود که اصطلاح هوش مصنوعی هم ساخته شد.
پس از اونجا شروع شد.
بله. بعدش یه دوره اشتیاق اولیه بود. یه سری موفقیت‌های اولیه هم به دست اومد. مثلا برنامه حل مسائل عمومی GPS یا برنامه چکر ساموئر که یاد می‌گرفت. ولی خب خیلی زود معلوم شد مسائل خیلی پیچیده‌ترن.
و این منجر شد به
اولین زمستان هوش مصنوعی در اواخر دهه 60 و اوایل 70. محدودیت‌های محاسباتی و اینکه روش‌های اولیه برای مسائل بزرگتر جواب نمی‌دادن، یه جور سرخوردگی ایجاد کرد. پدیده‌ای به اسم انفجار ترکیبیاتی روبرو شدن.
انفجار ترکیبیاتی یعنی چی؟
یعنی با بزرگ شدن مسئله، تعداد حالت‌های ممکن برای بررسی به صورت نمایی زیاد می‌شد و کامپیوترهای اون زمان نمی‌تونستن از پسش بر بیان.
آها. بعد از اون زمستان چی شد؟
دوره سیستم‌های خبر شروع شد. حدوداً از اواخر دهه 60 تا اواسط دهه 80. این سیستم‌ها سعی می‌کردن دانش تخصصی انسان‌ها رو توی یه حوزه خاص، مثلا پزشکی یا شیمی، مدل کنن.
مثل سیستم میسین برای تشخیص عفونت‌های خونی.
دقیقاً. اینا یه سری موفقیت‌های تجاری هم داشتن، ولی مشکلشون این بود که خیلی شکننده بودن. یعنی فقط تو حوزه خیلی محدود خودشون کار می‌کردن و نمی‌تونستن یاد بگیرن یا با دانش جدید تطبیق پیدا کنن.
و این باعث شد دوباره
یه دوره رکود یا زمستان دوم از اواخر دهه 80 تا اوایل 90 پیش بیاد.
پس کی دوباره اوضاع خوب شد؟
از اواخر دهه 80 به بعد چند تا اتفاق مهم افتاد. یکی بازگشت شبکه‌های عصبی بود، مخصوصاً با ابداع مجدد و فهم بهتر الگوریتم مهم پس انتشار یا بک پروپاگیشن.
این چی کار میکنه؟
به زبان خیلی ساده، یه روش کارآمده برای اینکه شبکه عصبی از روی خطاهاش یاد بگیره و وزنهای اتصالاتش رو تنظیم کنه. این امکان ساخت شبکه‌های عمیق‌تر و پیچیده‌تر رو فراهم کرد.
پس این کلید یادگیری در شبکه‌های عصبی شد.
یه جورایی بله. همزمان رویکردهای احتمالاتی و شبکه‌های بیزی هم خیلی مهم شدن برای مدیریت عدم قطعیت. کلن هوش مصنوعی رفت به سمت روش‌های علمی‌تر و مبتنی بر داده.
و این ما رو می‌رسونه به دوران فعلی.
بله، عصر داده‌های بزرگ و یادگیری عمیق. از حدود سال 2001 به این طرف. دسترسی به حجم وحشتناک زیادی از داده ها به علاوه قدرت پردازش کامپیوترها مخصوصاً جی پی یوها باعث یه جهش بزرگ توی یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ شد.
همون که الان این همه سر و صدا کرده.
دقیقاً. موفقیت‌های چشمگیری توی بینایی ماشین، پردازش زبان طبیعی، بازی‌ها مثل شکست قهرمان جهان در بازی گو توسط الفا گو، همه مدیون همین پیشرفت است.
خب وضعیت الان دقیقاً چطوره؟ چند تا مثال از کاربردهای امروزی AI می‌زنید؟
اوه خیلی زیاده. همین خودروهای خودران که شرکت‌هایی مثل ویمو دارن روش کار می‌کنن، برنامه‌ریزی خودکار که مثلا توی مریخ نوردها استفاده میشه، ترجمه ماشینی مثل گوگل ترنسلیت،
تشخیص گفتار توی دستیارهای صوتی مثل سیری یا الکسا،
بله، سیستم‌های توصیه‌گر توی نتفلیکس یا آمازون، توی بازی‌ها که دیگه گفتیم، قهرمان‌های شطرنج و گو، پوکر و شکست داده. درک تصویر، کاربردهای پزشکی مثل تشخیص بیماری از روی عکس‌های رادیولوژی.
یعنی تقریبا همه جا رد پاش هست.
همینطوره. توی خیلی از کارهای خاص، عملکرد AI به سطح انسان رسیده یا حتی بهتر شده.
خب این قدرت زیاد طبیعتاً یه روی دیگه هم داره. نگرانی‌ها و خطراتش چی هستن؟
کاملاً درسته. مزایاش که مشخصه. پتانسیل حل مشکلات بزرگ بشر، مثل بیماری، فقر، تغییرات اقلیمی، افزایش بهره‌وری، سرعت دادن به علم.
اما خطرات؟
خطرات هم جدیان. سلاح‌های خودمختار مرگبار که بدون دخالت انسان تصمیم به کشتن بگیرن. نظارت گسترده و امکان دستکاری افکار عمومی. تصمیم‌گیری‌های جانبدارانه و تبعیض‌آمیز. چون AI از روی داده‌های ما یاد می‌گیره و داده‌های ما ممکنه سوگیری داشته باشن.
تأثیرش روی اشتغال هم خیلی مطرحه.
بله، اینم یه نگرانی بزرگه. و البته خطرات ایمنی در کاربردهای حساس، مثلا همین ماشین‌های خودران یا سیستم‌های پزشکی و تهدیدات امنیت سایبری.
و یه چالش بزرگتر هم هست که به آینده دورتر مربوط میشه.
بله، چالش بلند مدت اصلی بحث ساخت هوش مصنوعی عمومی AGI هست. یعنی هوشی در سطح هوش انسان یا حتی ابر هوش ASI که از ما باهوشتر باشه.
که خب اینجاست که ترسناک میشه. چطور میشه یه چیزی که از خودمون باهوشتره رو کنترل کرد؟
این دقیقاً همون مشکل کنترل هست که به همون مسئله همترازی ارزش‌ها که اول گفتیم برمیگرده. چطور مطمئن بشیم این هوش فوق‌العاده قدرتمند همیشه در راستای منافع ما عمل کنه؟
این همون داستان شاه میداس نیست؟
دقیقاً بهش میگن مشکل شاه میداس. ماشین کاری رو میکنه که ازش خواستیم، ولی چون نتونستیم هدف واقعی و همه جوانبش رو درست بهش بگیم، نتیجهش میتونه فاجعه‌بار باشه. آرزومون برآورده میشه، اما به بدترین شکل ممکن.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، هوش مصنوعی یه حوزه فوق‌العاده پیچیده و چند وجیهه. ریشه هاش تو خیلی از علومه، تاریخچش پر از فراز و نشیبه و امروز به یه قدرت واقعا چشمگیر رسیده.
بله، و درک درستش هم پتانسیل هاش و هم خطراش و مهمتر از همه هدایت درست مسیر توسعهش الان یه ضرورت حیاتیه برای همه ما.
و شاید این یه فکر نهایی باشه برای شنوندگان عزیز که با خودشون بهش فکر کنن. با این سرعت تحولات و قدرت روزافزون AI، ما یعنی بشریت چه کار باید بکنیم؟ چه مکانیزمایی لازمه تا مطمئن بشیم این فناوری واقعا برای همه خوبه و به نفع هممونه و یه جورایی خودمون قربانی آرزوهای بد تعریف شدهمون برای ماشینهای هوشمند نشیم؟
سوال بسیار مهمیه که جواب ساده‌ای هم نداره.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسد تولید شده است.